نظر نمیاد. درباره جایگاه توسعه فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان برای رسیدن به این هدف هم باید بگیم که بهره‌وری مناسب از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و سامانه‌های آبیاری و مبارزه با آفات و بیماری‌ها و تسویه پساب واحدهای فناوری از جمله موضوعاتی هستند که در زمینه رسیدن به هدف، یعنی تأمین بخشی از روغن خوراکی کشور، مهم و کلیدی محسوب میشن. البته باید از روش‌های نوین در باغداری هم غافل نموند. استفاده از فناوری‌های نوین در کشت زیتون، توسعه مکانیزاسیون در زیر پروژه اصلاح باغات و برنامه‌ریزی‌های لازم در خصوص تغذیه درخت و حرس و بازجوانسازی و پیوند، عوامل مهم دیگه‌ای هستند که در اقتصادی شدن این محصول و افزایش تولید زیتون مؤثرند. همونطور که میدونید تقاضای روزافزون مصرف زیتون داره افزایش پیدا میکنه و البته فراورده هاش هم کم طرفدار ندارن و با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر توسعه سالانه 20,000 هکتار باغ زیتون، در صورت فراهم شدن شرایط و ملزومات مورد نیاز از جمله تعیین نهادهای اولیه مثل نهال و همینطور برنامه ریزی های لازم برای توسعه، ما میتونیم به یک رقم قابل قبولی در تولید خود زیتون و فراورده هاش برسیم. مجری طرح زیتون کشور با اشاره به ابلاغ قانون برنامه 5 ساله هفتم توسعه کشور از سوی دولت در مصاحبه اخیرش گفته که هدف وزارت جهاد کشاورزی در اولین سال برنامه توسعه 20,000 هکتار باغ زیتون با اولویت ارقام روغنی و اصلاح 9,880 هکتار از باغات موجوده. البته ایشون در مورد واردات روغن زیتون هم گفتن که حجم واردات در سال 1402 به میزان 318 تن و به ارزش ریالی 507 میلیارد ریال بوده. با توجه به ظرفیت هایی که کشور ما در بخش زیتون این محصول استراتژیک و همینطور فراورده های زیتون داره، ما امید داریم که امسال با یک جشن تولید بسیار خوب و قابل توجه در این زمینه روبرو باشیم. از اینکه همراه من بودید در این بخش از شما متشکرم. خدا نگهدار.
مهمانان محترم این برنامه جناب آقای مهدی عباسی، رئیس شورای ملی زیتون ایران هستند و جناب آقای مرتضی همدمی، تولید کننده و فعال صنعت زیتون در بخش باغ و صنایع تبدیلی و همچنین بازرگانی. جناب آقای عباسی، خدمت شما عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون و تقدیر و تشکر میکنم که قابل دونستید بحث زیتون را از طریق این صدا به گوش شنوندگان عزیز برسونید.
سپاسگزارم. جناب آقای همدمی، خدمت شما هم عرض سلام دارم و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان فریخته رادیو اقتصاد.
سپاسگزارم. خب جناب آقای عباسی، در ابتدا میخواییم از ظرفیت های موجود تولید زیتون در ایران از شما بشنویم. به هر حال ما سال هاست که با این محصول داریم زندگی میکنیم و تلاش میکنیم که از این محصول بیشتر استفاده بکنیم و موضوع مهمی که در این برنامه میخواییم راجبش صحبت بکنیم، افزایش تولید به میزانی که ما ظرفیت و توانمندی داریم و کشف بازارهای صادراتی و توانمندی در جهت صادراتی بیشتر هست. توضیح بفرمایید.
بله، من خدمت شما عرض بکنم در مورد خود تشکلی که هستیم توش داریم فعالیت میکنیم. شورای ملی زیتون سال 87 تشکیل شده.
بله.
و دارای نواقصاتی بوده و در سال 93 توسط فعالین زیتون که در واقع بخش عمده این تشکل را تشکیل میدن، درخواست اصلاح و بازنگری در قوانینش رو دادن و در سال 93 این اتفاق افتاد و به تبع آن 6 تشکل زیر مجموعه خودش که اونها هم در واقع مستقل هستن، انجمنهای استانی تشکیل شد و انجمنهای استانی از بخشهای مختلف هستن، یعنی نهالکار هست، صنایع تبدیلی هست، باغدار هست، تجار هست، محققین هستن که هر کدوم در داخل تشکلهای استانی ما دارای سهمیه هست که میاد در واقع شورای ملی زیتون رو تشکیل میدن.
بله.
خب لازمه که ما به رخدادهای جهانی و اون چیزهایی که در دنیا و ایران داره اتفاق میفته بپردازیم. ما سطح زیر چشمون نزدیک به 80,000 هکتار هست و این عدد دقیقی نیست از نظر آماری.
بله.
و کشورهایی مثل اسپانیا اولین تولید کننده زیتون هستن، سطح زیر چشمشون 2,300,000 هکتار هست و توسعه صنعت زیتون ایران از سال 72 به نام طرح توبا آغاز شده و این طرح توبا کارش رو شروع کرد، دارای ایراداتی بوده و این ایرادات شامل سبقت بیجای اجرا از تحقیقات بوده، یعنی اجرا رو انجام دادیم بعد اومدن دوباره تحقیق کردن که این یکی از نقاط ضعف بود که ما تا حد اینکه در آستانه حذف صنعت زیتون در ایران پیش رفتیم
هجو.
که در سال 93 دوباره بنا به درخواست فعالین، یعنی به نقطه آلارم رسیدیم و به اون چراغ آلارم روشن شد، فعالین از طریق پارلمان بخش خصوصی اصلاح روند رو خواستار شدن و بر مبنای اون اصلاح ما رفتیم یک سری اصلاحات انجام دادیم که خدا رو شکر میکنم امروز صنعت زیتون از سال 93 تا به امروز هیچ واحدی اعلام ورشکستگی نکرده، هیچ باغداری نیومده بگه زیتون من توجیه اقتصادی نداره، کماکان مشکلاتی هست، بحث تامین مواد اولیه، موارد دیگر، بحث‌های مقرراتی و اینها که خب به هر حال هممون درگیر این موضوعات هستیم، ولی صنعت زیتون هم در دنیا هم در ایران به نقطه توجیه اقتصادی رسیده و دنیا یک نگاه ویژه‌ای نسبت به این صنعت داره به دلیل اینکه این محصول تنها دارویی است که غذا محسوب میشه و تنها غذایی است که دارو محسوب میشه و از این حیث دارای اهمیت هست که سازمان ملل فاو نماینده مستقل از نمایندگان زیتون دنیا در بخش‌های مختلف مجامع جهانی در زیتون انتخاب میکنه و دارای حق رأی هم هست. این یعنی نشان اهمیت این صنعت در ایران و در دنیا هست.
بله.
اما اگر قرار باشه ما بخواهیم موارد رو سرکار خانم رفعتی پیش ببریم، همه بخش ها دارای ایراداتی هست.
بله.
بخش اول ما بحث نهال، ببینید این یک نطفه است.
بله.
این باید سالم باشه، نژادش درست باشه، همه اینها میاد یه جایی قرار میگیره به نام نهال که اگر اینو درست انتخاب بکنیم و درست تولید بکنیم دلیلی نداره برگشت به عقب بزنیم، هیچ دلیلی نداره، یعنی چیزی نیست که بخوایم بیاریم اصلاحش بکنیم. اینو نو که ما طرح پیشنهادی داشتیم به دوستان دولتی و مؤسسه وزر و نهال، اسپیکرهایی که در واقع مخففش هست، ارائه دادیم. بحث این که گفتیم آقا نهالستان، دو تا سه تا نهالستان بیاد ظرفیت سنجی بکنه، نقشه راه و تعالیم بدیم، ما مجلس یه طرحی رو مصوب میکنه، دولت به اون طرح عمل نمیکنه، من میرم چشماندازم و بر مبنای چشمانداز برنامه 7 ساله و برنامه های چشمانداز 20 ساله پیش میگیرم، جلو میرم، میبینم دولت به اون عمل نمیکنه، میام برنامه دولت رو میخوام پیش بگیرم، تعادلی توش وجود نداره. لذا لازمه این کار اینه که ما در بحث نهال بیشترین ارزاوری رو میتونیم انجام بدیم. من معتقد هستم تهدیداتی که وجود داره در داخل کشور ما انقدر فرصت ایجاد کرده، ما در دنیا اولین کشوری هستیم که قیمت تمام شده نهال ما به 1/3 کشورهای تولید کنندگان بزرگ نهال دنیا هست، یعنی ما نهال اگر قیمت تمام شده همون 30,000 تومنه در دنیا 90,000، یعنی قدرت رقابت پذیری داریم. ولی منتها لازمه کار اینه که ما اینها رو ساماندهی بکنیم که اینو طی طرحی من خدمت دوستان دولتی عرض کردم که باید مؤسسه گواهی بذر نهال از بحث‌های اقتصادی و دید اقتصادی، از بنگاه اقتصادی به یک ارگان حاکمیتی تبدیل بشه.
بله.
بیاد نظارت بکنه، از من دنبال درآمد نباشه، وگرنه اگر دنبال درآمد هستن من یه جایی رو بهشون معرفی خواهم کرد تو همین برنامه که هزاران برابر این درآمدها برای اینها عایدی خواهد داشت. لذا بحث اصلاح ارقام ما لازمه کار هست. نهالستان هامون باید اصلاح بشه و این میتونه به ما و آینده صنعت زیتون ما خیلی کمک بکنه. بحث میتونه مقاوم به شوری باشه، مقاوم به بی‌آبی باشه، مقاوم به بیماری ها باشه. یک سری ارقام هستن که در دنیا در موردش داریم تحقیقات انجام شده. ما عضو IOC شورای جهانی زیتون هستیم، میتونیم از اونها کمک بگیریم و این توانمندی به نظر من وجود داره، ولی منتها ساماندهی میخواد، مدیر میخواد، مدیریت میخواد. امروز
سپاسگزارم. نکته خیلی جالبی رو مطرح کردیم جناب آقای عباسی. با توجه به اینکه ما در این برنامه وقتی صحبت از تولید میکنیم معمولا اول میریم سراغ محصول، اما اینکه ما در تولید نهال هم میتونیم انقدر توانمندی زیادی داشته باشیم که درآمدزایی برای کشور داشته باشه و صادرات داشته باشیم موضوع بسیار مهمی است که در این زمینه حالا حتما باید مسئولین در بخش‌های مختلف توجه لازم رو داشته باشن و روی تولید نهال هم فکر بکنن. اما زمانی که ما نهال‌های با کیفیتی تولید می‌کنیم که همونطور که شما فرمودین مقاوم به مشکلات مختلف باشه و بتونه پایداری داشته باشه در مناطق مختلف ایران، یک محصولی ازش برداشت می‌کنیم. میزان برداشت محصول ما در حال حاضر چقدر هست و ما چقدر می‌تونیم اینو افزایش بدیم؟
خدمت شما عرض بکنم ما 65 تا واحد داریم، واحد تولیدی نهال داریم با یک دهم ظرفیت دارن فعالیت میکنن. میتونیم بزرگترین قطب تولید کننده نهال زیتون دنیا بشیم. این توانمندی در داخل کشور ما وجود داره.
بله.
ما در واقع اگر قرار باشه بحث میانگین تولیدمون رو در کشور در باغات و خدمت شما عرض بکنم، میانگین تولید ما نسبتاً آمار خوبیه، به 5 تن در هکتار رسیدیم در کشور و این آمار قابل قبولیه و بحث اکثر باغات ما آبی هست و اکثر باغات دنیا دیمی هست با یک تنش آب هوایی در کشورهای توسعه یافته مثل ایتالیا، اسپانیا، توسعه یافته در حوزه زیتون رو دارم عرض میکنم، از این حیث دارم عرض میکنم، یه مشکل پیدا میکنه. درسته بحث مصرف آب ما یک تهدیده، اوکی این مورد پذیرشه، ولی الان اونا تازه شروع کردن باغاتشون رو دارن آبی میکنن.
بله.
پس لذا مانور پذیری ما به مراتب خیلی بیشتر از اون کشورهایی هست که امروز دارن تولید میکنن و من از اون موقعی که به هر حال در خدمت دوستانمون به عنوان نماینده بخش خصوصی زیتون ایران در کشور داریم فعالیت میکنیم، زیتون ایران را در دنیا به عنوان زیتون خوش طعم ایرانی معرفی کردیم و در IOC در قالب یک تابلوی نصب شده و خب هر کشوری یک لقبی داره. اسپانیا گل صنعت زیتون جهانه. بله. زیتون ایران به عنوان زیتون خوش طعم ایرانی هست. به هر حال تا اونجاها پیش رفتیم ولی یک دست صدا نداره. این نیازمند اینه که دوستان دولتی بخش خصوصی رو بپذیرن، به عنوان رقیب بهش نگاه نکنیم، به بخش خصوصی. این بخش خصوصی هستن که شجره سنوف مختلف هستن. مدیری که میاد امروز به عنوان در بخش دولتی به عنوان مسئول وای میسه، 3 سال وای میسه، 4 سال وای میسه، اگر بتونه مسئولیت خودش رو تثبیت بکنه و خوب ایفای نقش بکنه 5 سال 4 سال. ولی ما فعال زیتونی داریم 90 سالشه که 50 سال در صنعت زیتون داره فعالیت میکنه. قطع یقین اینها هم علمشو دارن هم تجربهشو دارن، یعنی بهترین مشاوران در بخش خصوصی با محوریت حمایت از تولید داخلی رو میتونیم از بخش خصوصی انتخاب بکنیم.
بله.
در اتاق‌های بسته آیین نامه ننویسیم، شیوه نامه ننویسیم، دستور عمل ننویسیم، در اتاقامونو باز بذاریم، اجازه بدیم بخش خصوصی هم وارد بشه.
سپاسگزارم. اما اشاره کردیم به یک تولید کننده ای که مثلا 90 ساله است داره این کار رو انجام میده و تجربه بسیار زیادی داره، بار سنگین تجربه رو روی دوشش داره، در این حال میتونه خیلی کمک کننده باشه. و برعکس اون میخواییم بریم سراغ جناب آقای مرتضی همدمی که تولید کننده جوان و فعال صنعت زیتون هستن که در بخش باغ و صنایع تبدیلی و بازرگانی ایشون فعالیت میکنن. آقای همدمی ممکن بفرمی شما چند سالتونه؟
بنده 30 سالمه ولی تقریبا از 10 سالی که یادم میاد تو حوزه زیتون تو حوزه کاشت و داشت و برداشت زیتون فعال بودم. الان هم که چند سالی از تو حوزه بسته بندی و فراوریش فعالیت
میکنم. یعنی 20 سال شما یه آدم 30 ساله تو زمینه زیتون تجربه دارید. البته سنتون هم نمیخوره، ظاهرتون عزیزان تصویر شما رو نمیبینن، خیلی جوانتر از 30 سال هم میزنید حتی. و خیلی بر من جالب بود که شما به عنوان فعال صنعت زیتون در استودیوی ما تشریف آوردین و در این بخش دارین فعالیت میکنین. بخیر بر ما خیلی کوتاه توضیح بفرمایید که چطور شد، یعنی از 10 سالگی وارد موضوع زیتون شدید و بعد چی شد که تبدیل شدین خودتون به یه تولید کننده، صادر کننده، بازرگان زیتون و تو صنایع تبدیلی وارد شد؟
واقعیتش این شغل آبا اجدادی هم از یعنی از وقتی که من به دنیا بیام قبل اون ما زیتون داشتیم، باغ زیتون داشتیم، با اجره تره توبا هم یه سری زمین از منابع طبیعی
در اختیارتون گذاشته
شد. بله در اختیار پدر گذاشته شد و ما هم حالا چون تو روستا زندگی میکردیم.
بله یه شغلی بود که پیش پاتون گذاشتن.
بله. دیگه در کنار درس خوندن این شغلم ادامه میدادیم و کمک پدر میکردیم.
بله.
بعد کم کم که ادامه دادیم به این حوزه علاقه من شدیم، پتانسیل های این حوزه رو دیدیم، بعد در کنار تحصیلات این شغلم ادامه دادیم و رسیدیم به این مرحله که الان تولید کننده و فراوری کننده و تاجر در این حوزه هستیم.
به ما بگین که الان نقش شما به عنوان تولید کننده در کنار حالا افرادی که دوروبر شما هستن و تولید کننده قدیمی بودن چی هست؟
متاسفانه فعالین زیتون ما اطلاعات کمی بابت بیشتر در حوزه روغن زیتون دارن. روغن زیتون فرابکر، بکر، روغن های تصفیه شده.
بله.
ما با تحقیقاتی که انجام دادیم، با مشارکت هایی که با شورای ملی زیتون انجام دادیم، دیدیم که تو این حوزه ما میتونیم بیشتر سرمایه گذاری کنیم، خصوصا برای صادرات روغن‌های فرابکر.
بله.
که تو دنیا خیلی خواهان داره و قیمت‌های خیلی خوبی هم
داره برای صادرات.
بله داره. برای همین تصمیم گرفتیم که اینو به صورت علمی‌تر جلو ببریم.
این که به صورت علمی این کارو جلو بردین، تونستین یعنی محصول خودتون رو فراوری بکنین و به شکل مثلا روغن زیتون بعد وارد بازار جهانی بشین، درسته؟
متاسفانه به خاطر مشکلات مثل ممنوعیت صادرات فعلا این پتانسیل ما نداریم که صادرات انجام بدیم و داخل بازار ایران سرمایه گذاری کردیم. بله.
بله. و از سودی که نصیب شما میشه از این کار راضی هستیم؟
بله خدا.
بله. بله آقای عباسی هم اشاره کردن به هر حال شاید جز معدود تلاش ها و به هر حال فعالیت های اقتصادی است که تعطیلی توی 10 سال گذشته نداشته و این خودش خیلی خبر خوب و بزرگی هست. اما اینکه ما بتونیم وارد بازارهای جهانی بشیم بسیار میتونه کمک کننده باشه. تو صنایع تبدیلی زیتون شما فقط روغن رو استخراج میکنین و به فروش میرسونین؟
خیر، ما تو فراوری زیتون هم فعالیت داریم ولی خب متاسفانه مشکلات زیادی تو این حوزه داریم، عدم تخصیص اعتبارات و تحصیلات برای این بخش که الان چندین سال بانک‌ها ممنوع کردن ارائه تحصیلات به حوزه زیتون رو، در حالی که از نظر من تولید کننده توجیه اقتصادی داره ولی از نظر بانک توجیه اقتصادی نداره. حالا
یعنی طرح توجیهی که بتونه بانک رو قانع بکنه نتونستیم بهشون ارائه بکنی؟
ما طرحمون رو ارائه کردیم ولی متأسفانه بانک‌ها منابع کافی رو ندارن و زیر بار
تحصیلات نمیرن.
بله.
خب حالا اگه که بیان مثلا شما تو بخش خصوصی حالا دولتی یا بانک ها بیان به شما یه تحصیلاتی رو در اختیارتون بذارن، میشه ما بگین که چیکار میکنین با این سرمایه که بهتون میدن؟ چقدر فکر میکنین که آورده داره براتون؟
ما متاسفانه کشور ما توزیع پکیجینگ خیلی 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 ضعیف عمل کرده، هزینه بسته‌بندی نسبت به
خود محصول خیلی بالاست.
بله. کشورهای همسایه خصوصا ترکیه خیلی بالاست، برای همین فعلا توجیه اقتصادی نداره ولی ما باید یه کاری بکنیم که این هزینه پکیجینگ اونو بیاریم پایین تر. با این کار ما میتونیم به کشورهای همسایه مثل عراق و روسیه صادرات داشته باشیم و توجیه خیلی خوبی داره برای ما.
درسته که برها سود بسته‌بندی کردن حالا تو اندازه‌های مختلف با سایزهای مختلف خیلی میتونه بیشتر باشه، اما حداقلش اینه که اگر بتونیم به صورت فرله صادر بکنیم و اونجا بسته‌بندی بشه این بازار رو از دست ندیم.
مشکل دیگه این که خدمتتون عرض کردم ممنوعیت صادرات
کلا ممنوع صادرات عباسی صادرات زیتون و فرآورده‌هاش به کشورهای دیگه ممنوع.
فرآورده‌هاش نه، روغن زیتون ممنوع.
ممنوعه بله. خب شما فکر میکنین که آقای همدمی اگر که این امکانات رو در اختیار شما بذارن، شما الان مثلا توی کارگاهتون چند نفر شاغل هستن؟ کمک دارین حتما دیگه.
بله.
فکر میکنین اگر این امکانات در اختیار شما قرار داده بشه چقدر میتونین توسعه بدین کارتون رو؟
الان در حال حاضر 5 نفر تو کارگاه هم مشغول به کارم، باغ و کارگاه، ولی خب اگه تسهیلات لازم رو به ما ارائه بدن تا 15 الی 20 نفر تو 5 سال آینده میتونیم ارتقا بدیم. حالا سالهای بعدم که باید برنامه‌ریزی های دقیق‌تر انجام بده.
خب جناب آقای عباسی برگردیم به صحبت با شما. آیا شورای ملی زیتون ایران در جهت اینکه بتونه امکانات و تسهیلات در اختیار فعالان بخش زیتون بذاره فعالیتی تونسته انجام بده یا خیر؟
خدمت شما عرض بکنم در بحث توسعه باغات زیتون، ببینید ما یک برنامه 7 توسعه داریم.
بله.
که اسناد بالادستی ما محسوب میشه. اینم به این راحتی نیست که سالیان 30,000 هکتار توسعه بیاد تو قسمت مرکز پژوهش‌های مجلس طرح بشه و اونجا واقعا جاییه که کارشناسی میشه، چکشکاری میشه و بعد میره کمیسیون تلفیق، بعد میره تو سند، این تصفیب میشه. در تایید فرمایشات آقای همدمی اینو بگم، ببینید مرکزهای پژوهش‌های مجلس میاد تایید میکنه صنعت زیتون توجه اقتصادی داره.
بله.
توسعه بدین. بانک میاد اینجا توجه اقتصادی نداره. خب این مبنای علمی نداره بانک کشاورزی. حالا شما طلبی از دولت داری، بدبستانی بین خودتون هست، بریم خودتون مشکلتون رو با اون قسمت حل بکنین که در بحث بیمه باغات زیتون هم با این مشکلات ما مواجه هستیم. یعنی باغاتمون رو ما بیمه میکنیم، بیمه حوادث غیر مترقبه میکنیم، بعد میاد آخرین خسارتی که به من پرداخت میکنه دقیقا همون مبلغیه که من و دولت به بیمه پرداخت کردیم.
عجب.
یعنی ببینید خود بانک کشاورزی هم بازم برمیگرده یه بنگاه اقتصادی ناعادلانه که قدرت هم داره، واقعا این قدرت هم داره. این موارد بایستی به بخش خصوصی تفویض بشه تا بر مبنای رقابت و امکان رقابت وجود داشته باشه. خود بانک کشاورزی هم باشه ایرادی نداره، ولی بانک‌های دیگه رو، بیمه‌های دیگه رو ما درگیر بکنیم تو این حوزه، رقابت پذیری اتفاق بیفته، این صنعت خودرو نشه که 40 سال 45 سال مردم درگیر این صنعت هستن، هر سال سالیانه هزاران میلیارد از مردم از دولت پول می‌گیریم میدیم، باز صنعت خودرو میاد به ما میگه ما ضرر کرد. لذا صنعت زیتون توجه اقتصادی داره، هیچ مشکلی نداره، فقط بحث اینه که بانک‌ها شونه خالی میکنن و ضمن اینکه دوستان دولتی این موارد رو پیگیری نمیکنن. اگر پیگیری بکنن میبایستی بخش خصوصی ما بره به اون سمت سو. من خدمت شما عرض بکنم هم از نظر توجه اقتصادی،
بله،
هم مصرف آب، ما مصرف آبی که داریم، بعضی از استانها کشت مشترک داریم، مثلا در استانهایی مثل زنجان، قزوین، گیلان، بخشهایی از استان فارس، استانهای جنوبیمون هم زیتون کشت میشه هم برنج کشت میشه. ما اومدیم اینو مقایسه کردیم، مرکز پژوهش‌های مجلس مقایسه کرده، گفته چقدر میتونیم بهره‌وریمون رو بالا ببریم و مصرف آبمون رو کاهش بدیم.
بله.
بحث آب در هکتار در برنج 23,000 متر مکعب هست در هکتار.
بله.
در زیتون 3,500 متر.
عجب.
و توجیه پذیری زیتون 2.5 برابر
برنج
در برنج هست. اگر ما بخواهیم در واقع با اون آب زیتون تولید بکنیم، اون آب کاملا مختص بدیم به زیتون، میشه 1,400,000 هکتار کشت زیتون. ما که همچین ادعایی نمی کنیم، نمی خواهیم این کار انجام بدیم. و ضمن اینکه درآمد اون اندازه 3 میلیون هکتار برنج. این برنج فرصت کجای دنیا هست؟ ببینید. ما ببینید اینجا هست که برمیگردیم میگیم سوء مدیریت هست. حالا میریم در بحث صنایع تبدیل. چه قسمت های شیرین بحث آقای همدمی و ما هست؟ 20% صنعت زیتون ما به صورت بسته‌بندی داره ارائه میشه در کشور. توسعه در کشورها تو 10 سال اتفاق میفته. حداکثر 10 سال فرصت به دولت ها میدن. ما از سال 72 تا الان تقریبا چیز اولوش 30 ساله، 30 و اندی ساله، هنوز 20% تونستیم. پس بحث مدیریتی هست اینجا. اگر بحث برندینگ مطرح بشه، اون دغدغه‌ای که جناب آقای همدمی داره اینه که ببینید بازارهای جهانی فقط فله رو نمیپذیره. شما که وارد یه سوپرمارکت میشین، دوست دارین همه مواد غذاییتون از اونجا تامین بکنه.
بله.
بیزینس هم همینه. منی که میخوام جنسمو صادر بکنم به کشورهای عربی، میگه ایران شما بسته‌بندی دارید 1 کیلویی 750 سی سی پک‌های مختلف. من میگم نه، من فقط پله دارم. اونم معاون وزیر سال 401 چون ایشون رفته، حالا اسمی هم از ایشون نمیارم، ایشون اومد گفت من شدیداً مخالف صادرات هستم. شدیداً اون مباحثی که تو اون جلسه مطرح شد اونا رو من محتویات شد دوست ندارم مطرح بکنم، چون اون برنامه خود اینجا نیست. اگر قرار باشه بحث بکنیم خود ایشون
باید بکنم.
آره، ولی منتها بحث اینه که مخالف صادرات بود. گفت من مصرف در واقع داخلیمو نمیتونم تامین بکنم. حقم داشت، ولی بحث این بود که شما از اون ور فله داشتی وارد میکردی، فله رو وارد میکردی، بسته بندی تولید کننده من صادر میکرد، ارزش افزوده برای من اتفاق میافتاد. اسپانیا بزرگترین تولید کننده زیتون و روغن زیتون در دنیا هست و بزرگترین وارد کننده هم هست، هم صادر کننده هم وارد کننده. کشورهای مثل محصولات کشورهای مثل لیبی، تونس، ارزم به حضور شما سوریه رو کلن خرید میکنه به صورت فله، بسته‌بندی میکنه تحت عنوان برند خودش میفرسته. و لازم به ذکر که خدمت شما عرض بکنم صنعت زیتون جز اون دسته از محصولاتیه که تحریم پذیر نیست.
مزیتیه برای
این محصول. یه بزرگترین مزیتیه. ما مشوقهایی به عنوان بخش خصوصی برای دوستانه که فعالین ما هستن در نظر گرفتیم. ما اومدیم گفتیم فعالینی که تحت عنوان برند در کشور میخوان فعالیت بکنن، ما تو مسیرهای اتوبان براشون مجتمعهای بین راهی، نه اون چیزی که سنتی الان فروش میرسه، به صورت بسته‌بندی ارائه بشه. بسته‌بندی هم این نیست که فقط تو شیشه باشه که هزینه تولید بالا ببره، میتونه وکیوم باشه، میتونه خیلی موارد دیگر باشه. پس از این محلی که قرار نیست دولت به من پولی بده، من با دولت یه معامله دارم انجام میدم، میگم بابت عدم برندسازی سالیانه از محل ارزش افزوده 9% که از دست داریم میدیم 648 میلیارد ما پول از دست داریم میدیم و بخش خصوصی چیز هولوش 7200 میلیارد من میگم بیاییم بشینیم یه 2 تا 4 تا بکنیم. همینو 1 سال به من تسهیلات بده، در عرض 3 سال بگیر و سال بعد اون پولی که تسهیلاتی که داری از من داره برگشت میکره، اون حالا داستانش جداست، اندازه اون پول بلاعوض هر سال شما داری از من میگیری. چرا روش تمرکز نمی کنیم؟ چرا نمیخواییم این کار انجام بدیم؟ دلیلش به خاطر اینه که من به بالا نگاه میکنم، میگم برسم به اونجا، یک غیر کارشناس آوردن، یه دولتی اومده که میگه آقا همین برمیگرده به اون شیشه های اتاقهایی که دراشون بسته میشه، بخش خصوصی پشت اتاق میمونه، حالا نهایتا آخر سر یه جا منفجر میشه این موضوع، میبینی 20-30 رادیوها همه درگیر میشن تا این بخش رو بتونن جمع بکنن. هم مشکل اجتماعی ایجاد میکنیم، هم به دولت ضرر میزنیم، هم به ملت ضرر میزنیم، هم در مجامع جهانی از بازارها عقب میمونیم. ثانیه ها و دقیقه ها را بازارها در دنیا میزنن، یعنی زمان خیلی مهمه. ما این زمان ها را نباید از دست بدیم.
متاسفانه از دست.
سپاسگزارم.
جناب آقای همدمی، باز میخواییم برگردیم به کار بزرگی که شما کردین و تونستین تو این زمینه به عنوان یه تولید کننده و فعال صنعت زیتون مطرح بشین. مشکلاتی که حالا هم شما اشاره کردین، بحث تحصیلات که بخش دولتی در اختیار شما نگذاشتن و طرح توجیهی شما رو نپذیرفتن و همین که به هر حال این نبود نقدینگی باعث میشه شما محدوده کاریتون هم در یک اشل اندازه مثلا کوچکی که دارین فعالیت میکنه همطور باقی بمونه.
بله.